به عنوانی که برم بخونم اصلا نکردم این کارو. من وسط یه واقعی وزیری کردم، اون من مجبور کرد. من صدایی داشتم گاهی افتخاری میخواستم بخونم. من به عنوانی که خواننده بشم نمیخواستم این کارو بکنم. کل وزیر وادارم که بخون 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 بخون. با همین دلیلم که من چیزی هم نگرفتم، اگه خواننده بودم باید یه پولی بگیرم. خب یه حقوقی که دولت تعیین کرد برای ما دیگه اون که نمیشد نگرفت. حقوق بود که مؤسسه بود، دولتی حقوق میداد. من از شخص نگرفتم هیچ سند. من یه شخص به فرد که برم منظرش بگم آقا مرمد و پرمیت من بکنن، اگه من اگه قرارم بود واقعا یه وقتی خودم بیاد اگه پولکی بودم یه وقت آواز خوب نمیخوندم. من آواز باید بهم اثر کنه. من اگه برای پول بخوام بکنم یه چیزی مزخرفی میخوندم.
ابوالحسن صبا بنان رو خواننده محبوب خودش میدونست و خالقی شیفته و شیدای صداش بود. مرتضی خان محجوبی بارها گفته بود حاضر نیست آهنگهاش رو به کس دیگه‌ای بده بخونه. بنان دوست داشت هنرپیشه بشه. با سیمای سیگاری گوشه لب و پالتوی به تن و کلاه شاپوی بر سر. دوست داشت قهرمان فیلم‌های فارسی بشه، از اونهایی که کافر رو به هم می‌ریزه و با دختر زیبای داستان بالاخره ازدواج می‌کنه، که به این آرزو رسید. تو فیلم طوفان زندگی نقشی بازی کرد، بی کلاه شاپا و سیگار البته. تنها فیلمی هم شد که بازی کرد، آوازی خوند و موسیقی اجرا کرد. در دهه پایانی 60 و اوایل دهه 70 هنوز بیشتر آرایشگاه‌ها، پارچه فروش‌ها تا بقالی‌های کوچیک یه عکس قدیمی رو دیوار مغازه‌هاشون بود. مردی با عینک دودی و کراواتی بسته و زلزده به بیرون در. بنان این استاد بیمانند تصویرش بعد مرگش تو هر مغازه‌ای که می‌رفتی وجود داشت و انگار بهت نگاه می‌کرد. بنان صداش یادآور عشاق شکست خورده و عاشقهایی که دارن سوز جدایی میکشن بود. صدایی که به مخملی بودن و لطافت صوت مشهور بود. اما بدون اینکه بدونه و شاید حتی بخواد، اولین سرود غیر رسمی ملی ایران رو هم با هنجرش ثبت کرد. سرودی که هنوز بعد دهه ها دوری از تولیدش هنوز برای مخاطب غرورآفرینه و با شنیدنش از جاش بلند میشه. یکی از ماندگارترین لحظه های موسیقی کلاسیک ایران که مانندی نداره رو شاید تو کلماتی بشه شنید و بویید که گوینده برنامه گلها اعلام میکنه.
این بار ارکستر گلها با همکاری هنرمندان ارجمند مرتضی محجوبی، رهی معیری و جواد معروفی آهنگی به سمع میرسانند که کاروانش نامیده ایم.
رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل، از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل.
همه شب نالم چون نه، که غمی دارم
من محمد ناظمی هستم و به همراه دوستان خوبم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم. برای حمایت از تداوم ساخت این پادکست میتونید از طریق لینک هامی باش ما رو در ادامه این مسیر کمک کنید که لینک رو تو توضیحات این قسمت قرار دادم. اما حامی این اپیزود پادکست دوچار یه محصول آرایشی بهداشتی یا یه سایت مالی و تبلیغی نیست، بلکه یک کتابه. کتاب تصنیف و ترانه سرایی در ایران به نویسندگی سهراب فاضل از انتشارات سوره مهر. کتاب برای کسایی که تاریخچه تصنیف و ترانه سرایی رو نه فقط تو عصر حاضر میخوان بدونن، بلکه دنبال ریشه های این ماجران. کتاب برمیگرده به دوره ساسانی و قبل و بعدترش. جایی از کتاب نوشته شده: ایرانیان عهد ساسانیان بدون شک شعر داشتند. از هر حیث در زبان پهلوی نظم‌ها یا تصنیف‌هایی بوده که آنها را با ساز و موسیقی می‌خواندند. در کتاب پهلوی کارنامی اردشیر مطالعه می‌کنیم که اردشیر در استبل نشسته طبل زد و نغمه‌خوانی کرد و به انواع دیگر خرمی نمود و درباره مطربان و موسیقی نوازان مشهور عهد اکاسره، خصوصاً سرکش و باربد، مورخان عرب و فرس حکایت فراوان نقل نمودند. به هر صورت در دوران جهانداری ساسانیان سه نوع شعر متداول بوده است: سرود یا سرواد و یا سرود خسروانی که هشت هجایی و بدون قافیه و به قصاید بعد از اسلام شبیه بوده است. سرود در آن دوران برای آفرین شاهان و به خصوص روزهای جشن و در پیشگاه آتش مقدس و در حضور موبدان خوانده می شده است. اگه می خواهید این کتاب رو تهیه کنید، لینک خرید اینترنتیش رو تو توضیحات این قسمت گذاشتیم که علاقمندان دسترسی راحت تری بهش داشته باشن. و اما قسمت 28 و استاد غلام حسین بنان. غلام حسین بنان 10 اردیبهشت ماه سال 1290 تو تهران و محله قلهک تو خونه‌ای که توش 4 تا پیانو و یه ارگ خودنمایی می‌کرد به دنیا اومد. غلام حسین 8th فرزند کریم خان بنان الدوله نوری بود که این جناب بنان الدوله خودش فرزند فضل الله خان مصطفی نوری، یکی از شخصیت‌های تراز اول مملکت بود. مادر غلام حسین دختر شاهزاده محمد تقی میرزا رکنی، برادر ناصرالدین شاه، پسر محمد شاه قاجار بود. خلاصه و کوچیک شده این همه نام و نشونی اینجوره که غلام حسین بنان میشه نتیجه محمد شاه قاجار. مادرش تو دوره‌ای که زنها رو اهل مطبخ و نگهداری از خونه و به دنیا آوردن بچه‌های پشت هم میدونستن و معنا میکردن، تو خونه تمرین پیانو میکرد و نواها و تصنیف‌های روز رو مینواخت. خالش نی و خواهرش پیش استادی ممتاز به نام مرتضی خان نیداود مشق تار می‌کردند. این جناب مرتضی خان نیداود یکی از نوازنده‌های چیره دست تار و خالق آهنگ ماندگار مرغ سحره که برای خودش قصه ها داره که یه روز یه قسمت از همین پادکست دوچار رو به این نوازنده تار یهودی ایرانی اختصاص میدیم. در کل غلام حسین توی محیط مناسب پرورش ذوق و هنر به دنیا اومده بود. از هر طرف نفس میکشید و میخواست بره، با موسیقی برخورد نزدیکی داشت. اون هم تو دوره و شرایطی که هر کسی از این مال و روزی خیلی برخوردار نبود. تو خونه بنان الدوله هفته یه شب بزم و مجلسی بوده که از نخبه های موسیقی و هنر دعوت میشده که دوره هم سازی بزنن و آوازی بخونن و بشنون. فقط به این اسامی که تو مهمونی های بنان الدوله حضور داشتن دقت کنید. آقا حسین قلی یکی از نوازنده های برجسته تار که تو فیلم دلشدگان به سفر فرنگش برای ضبط موسیقی اشاره هایی شده. میرزا عبدالله که در حال حاضر ردیف موسیقیش یکی از ماندگارترین آثار موسیقی کلاسیک ایرانه. درویش خان که اپیزود شماره 15 دوچار کامل بهش اختصاص داره و مرتضی خان نیداود و خیلی از اساتید دیگه که همشون تو این مجلس ساز به دست در حال هوشربایی از میهمانان و قدم برداشتن تو تاریخ موسیقی بودن. غلام حسین کوچیکترین عضو این بزم اساتید بود و در حال تماشا و سیر و سلوک، بی این که بدونه خودش در آینده یکی از همین اساتید میشه. تو این مجلس ها یه رسمی بود که هر کس هنری داشت و نداشت باید یه عرض اندامی میکرد. یکی شعر میخوند، یکی نوایی میزد، یکی دیگه حکایتی میگفت و یا شده لطیفهی در خور مجلس باید میگفت و میچرخید تا به بعدی برسه. کسی نمیتونست از زیرش در بره و چیزی نداشته باشه. این چرخش روزی افتاد به غلام حسین 6 ساله که میون جمع یه جا چنباتمه زده بود. چون کوچیک و خجالتی بود بهش گفتن که اگه کاری بلد نیستی برای جمع برقص و مایه مسروری مجلس شو. البته منظور رقصی که باعث تحقیر غلام حسین بشه نبوده. فقط میخواستن اون هم در مجلس خودی نشون بده و هنری نشون بده از خودش. مادرش که در مجلس حضور داشته پیشنهاد میده به جای رقص غلام حسین برای جمع ارگی بزنه. کسی تو مجلس نمیدونست غلام حسین زیر نظر مادرش یه مدتی تمرین ارگ کرده و دیگه توانایی زدن تصنیف‌های روز رو داره. همه چشم‌ها روی غلام حسین بود که پشت ارگ نشست. تصنیفی رو شروع به زدن کرد و بعد هزار رو با خوندن تصنیف به شوق آورد و به تشویق ممتد وادار کرد. پدر غلام حسین هم تو این مجلس بود و برای اولین بار متوجه صدای خوب پسرش شد و به مادر غلام حسین اعلام کرد خوشحالم که صدای خوب مرا به ارث برده است. و جمعیت شروع کردن به تحسین و کف زدن و باری کلا احسن گفتن.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیچه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامان.
اولین استاد غیر رسمی و رسمی غلام حسین ما میشه استاد مرتضی خان نیداوود. از چه لحاظ غیر رسمی؟ خواهرای غلام حسین که تو خونه پیش نیداوود مشق تار می گرفتن، از اونجایی که نه استاد نه شاگرداش از نوت نویسی چیزی نمی دونستن و هنوز درسها سینه به سینه بود که منتقل می شد، برای اینکه قطعه‌ای که آموزش دیدن رو فراموش نکنن با رسم شکل‌های عجیب و غریب تلاش می کردن که درس رو به خاطر بسپارن و در نبود استادشون تمرین کنن. اما بهترین تکنیکی که برای فراموش نکردن این اواخر یاد گرفته بودن یه تکنیک انسانی بود. اون تکنیک بیشتر یه ترفند بود و اون ترفند برادرشون غلام حسین بود. غلام حسین که کوچیک بود از دور می نشست کلاس‌های درس خواهرش رو با استاد نیداوود تماشا می کرد. هر چیزی رو که استاد می گفت و می زد بنان به ذهن می سپرده و بعد رفتن استاد صدای تار رو با صداش برای خواهرها در می آورده و اینجور هم خواهرها موسیقی رو فراموش نمی کردن. بنان ناخواسته و از سر شوق کمک به خواهرها داشت تمرین صدا و آواز می کرد، بی این که شاید بدونه این اولین تمرین آوازهای ایرانیه. همین کار و گرم شدن صدا باعث شد تو 11 سالگی به اصرار خواهرش بالاخره برای استاد نیداوود تصنیفی بخونه که تو اولین قدم استاد نیداوود از هوش موسیقیایی و صدای نرم غلام حسین خیلی تعجب کرد و شد اولین مشوق جدی صدای بنان. غلام حسین از این دوره تمرین آموزش اینجور نوشته: ما یک دستگاه فونوگراف ضبط صوت استوانه‌ای در منزل داشتیم که آواز پدرم روی آن ضبط شده بود. هر وقت تنها بودم این دستگاه را به کار می انداختم و عیناً صدای پدرم را تقلید می کردم. من از صدای پدرم فوق‌العاده لذت می بردم و امروز که بدان می اندیشم پیش خودم می گویم اگر مقتضیات زمان اجازه می داد پدرم در عوض احراز مقام ولایت یک استان مسلماً به مقام والای هنری نایل می گشت. غلام حسین بنان شاگرد مدرسه ثروت می شه. مدرسه ای که کسروی معلمش بود. مدرسه تو چهارراه مخبر و دوله قرار داشت و بعدها به اسم مدرسه ایران شهر تغییر نام پیدا کرد. چیزی که از مدرسه بنان میدونیم اینه که درس خون و سربراه بوده با یک کمی شیطنت های مرسوم. یکی از همکلاسی های غلام حسین این دوره رو اینجور ثبت کرده. غلام حسین خان دقت نظر و توجه عجیبی داشت و بسیار نکته سنج و تیزبین بود. درست به یاد دارم که او حرکت معلمان را در خاطر می سپرد و همین که فرصتی به دست می آمد برای سرور و شادی رفقایش همان حرکات و گفتار را با لهجه های خاص همان معلم با چنان مهارت و پختگی تقلید می کرد که قهقهه شاگردان محیط مدرسه را پر می کرد. توانایی بعدی او در بیان لطیفه ها و داستان های خنده آور و تقلید لهجه های مختلف به وجهی که واقعا کمتر ممکن بود تصنع در آنها مشاهده کرد، زاییده استعداد ذاتی او بود که از همان دوران کودکی در وجودش عجین شده بود. بنان از همون زمان مدرسه است که صدای بازیگری داره و برای همین خیلی علاقه به لهجه ها داره و ادای دیگران رو در میاره. اون با رویای بازیگری داره زندگی میکنه. غلام حسین غیر شاگردی آواز پیش مرتضی خان نیداوود، پیش ضیاءالذاکرین که شخصی بود در لباس شیخ و ملایی و شغلش روزخونی بوده هم میره. این ضیاءالذاکرین صدای خیلی گرم و گیرایی داشت و نواها و گوشه های دوران قاجار رو به خوبی از بر بوده. این برای بنان فرصتی بود تا این گوشه های کمتر شنیده شده رو از این استادی که صحنه‌های اجراش فقط تعزیه و مجلس روزخونی بوده بشنوه و تو این مجالس می نشست و از این استاد خوش صدا حظ لازم رو می برد. جالبه با اینکه بنان به موسیقی تشویق می شد تو خونش، اوایل تعلیم دیدن این آوازها پنهانی و بدور از چشم اهل خونه بوده. به رسم همه خونه هایی که هنر جدی رو خطر می دونستن برای آینده بچه هاشون، مثل سبا و اخوان سالس و بقیه که تو همین پادکست بهشون پرداختیم. خوشبختانه این برای بنان خیلی چالش نشد و زود ازش گذشت.
برانم از دل عشق تو را اگر خدا خواهد،
سال 1315 و با تموم شدن تحصیلش بنان باید شغلی انتخاب می‌کرد و مشغول به کاری می‌شد. اوایل به سمت بایگانی اداره کل کشاورزی استخدام شد و به شرکت ایرانبار که مرکز این شرکت تو اهواز بود منتقل شد و بعد یه مدت به خدمت معاونت اداره هم منصوب شد. سال 1322 بنا به پیشنهاد آقای فرخ که وزیر خاربار بود به سمت منشی خصوصی وزیر مشغول شد و یه مدت هم مسئولیت اداری تحویل کوپن نون تو تهران رو به عهده داشت. شاید این آخرین مسئولیت اداری و کارمندیش باشه. از اونجایی که این کارها با روحیش سازگاری نداشت و فقط برای گذران و رفع تکلیف این کارها رو انجام میداد، بالاخره استعفا داد و همه زمانش رو گذاشت روی موسیقی کلاسیک ایرانی. بنان به گفته فرامرز پایور کارش رو با کلونل وزیری شروع میکنه با تصنیف زیبایی در راک ماهور که از شاهکارهای موسیقی ماست.
آه من بیمایه که باشم، که خریدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. Baby.
سال 1321 خوانندگی رو تو رادیو شروع کرد با ارکستری که روح الله خالقی رهبرش بود، با غزل سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد.
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا نامی کرد.
اون شروع به کار کرد که متاسفانه خیلی از اون دوران اثری باقی نمونده، چون کارهای رادیو ضبط نمی شده. اون موقع نه تجهیزات این کار بوده و نه شاید حتی نیازش دیده می شده و فقط اجرا به صورت مستقیم انجام می شده. انگار همه چیز یه ابدیتی داشته براشون که کسی خیلی به این فکر نمی کرد که ممکنه دیگه هیچ وقت این صدا و ارکستر نباشه. بعدها بعضی از اون کارها بازخونی و خوشبختانه ضبط می شه. خالقی که از همون اولین دیدار شیفته بنان شده در موردش گفته: صدای بنان بسیار لطیف و شیرین، زیبا و خوشاهنگ است. کوتاه می‌خواند ولی در همین کوتاهی ذوق و هنر بسیار نهفته است. غلط‌ها و تحریرهای او چون رشته مروارید غلطانی به هم پیوسته و چون آب روان است. من از صدای او مسحور می‌شوم، لذتی بی‌پایان می‌برم که فوق آن متصور نیست. تصور نمی کنم خواننده‌ای به ذوق، لطف و استعداد بنان در قدیم داشته باشیم و به این زودی ها هم پیدا کنیم. بنان در موسیقی ما از گوهر هم گرانبهاتر است. من به استعداد بنان پی بردم و صدای او را عالی ترین صدایی که تا آن زمان شنیده بودم تشخیص دادم. خالقی ازش دعوت میکنه از صدا و اطلاعاتش بیشتر استفاده بشه و اون رو به عنوان معلم آواز هنرستان موسیقی ملی معرفی میکنه که شاگردانی درخور بتونه تربیت کنه. اما این اتفاق تربیت شاگرد خیلی موفقیت آمیز از کار در نمیاد. چون بنان از صدا و درک موسیقی بالایی برخوردار بود، کسایی که تمایل داشتن زیر نظر این استاد کار کنن، نمیتونستن خودشون رو با همچین استادی هماهنگ کنن. برای همین هم نمیشه الان کسی رو واقعا شاگرد مستقیم بنان دونست.
اولا اینکه شاگردی نداشت، اگرم 1000 نفر هم میداتن به شاگردی بنان، باید خیلی استثنایی میبودن که اون لطافت صدا رو داشته باشن و بعد اون علم بنان رو داشته باشن. بنان بی نظیر، هنوز بی نظیر مونده در سر تا سر تاریخ آواز ما. ما مثل بنان این هنر رو نداریم که کسی یاد گرفته باشه. شاید هم سرشتیه واقعا این، شاید یه درصدی ازش آموختنی باشه، ولی یه مقدار هم باید مثل در فطرت آدم باشه.
وقتی جنگ جهانی دوم دنیا رو تو کام خودش کشیده بود، ایران پر شده بود از نیروهای متفقین و نیروهایی که عملیات‌های مخفی و عیان انجام می‌دادند. روح الله خالقی و حسین گلگلاب تصمیم می‌گیرن تو این شرایطی که روح و روان مردم پایمال شده کاری کنن. یه روایت مکتوبی درباره این ماجرای موسیقیایی هست که گفته: روزی حسین گلگلاب در راه ملاقات با روح الله خالقی در خیابان شاهد درگیری دو سرباز ایرانی و انگلیسی بوده است که در آن وضع سرباز انگلیسی به سرباز ایرانی که درجه بالاتری نیز نسبت به آن داشته سیلی می‌زند و سرباز ایرانی به خاطر شرایط وقت که ایران در اشغال بود هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد. گلگلاب با دیدن این صحنه با چشمانی اشکبار به دیدار خالقی می‌رود و جریان را بازگو می‌کند و همچنین میگوید شعری خواهم گفت تا ایران و روح ایرانی در آن زنده ماند. خالقی نیز میگوید که من آهنگ آن را تنظیم میکنم و بنان که آنجا بوده نیز میگوید من هم شعر را خواهم خواند. از حسین گلگلاب در این باره چنین نقل شده است: در سال 1944 در شرایطی که چکمه های نیروهای اشغالگر هر وطن پرستی را می لرزاند، من ایده این شعر به ذهنم رسید. سپس پروفسور خالقی موسیقی آن را نوشت و در برابر همه مقاومت های سیاسی این ترانه راه خود را به دل و روح مردم پیدا کرد. روایت چک انگلیسی به یه سرباز ایرانی رو اگه یه داستان هم بدونیم، خیلی چیزی از حس موسیقی ای ایران کم نمیشه. از این لحاظ که تو شرایط اون زمان این شعر موسیقی واقعا اعتراضی بوده علیه شرایط موجود و یه جور اعلام همبستگی بود بین مردم اون روز ایران. گل گلاب شعر رو میگه، خالقی ملودی رو میسازه و تنظیم رو انجام میده و بنان هم همه چیز رو تموم میکنه. شاید بشه گفت اولین موسیقی غیر رسمی ملی ایران پدیدار میشه. خالقی درباره ساختن ملودی داستان جالبی تعریف میکنه. جنگ جهانی دوم بود. از پله‌های رادیو بالا میآمدم. نغمه ساز نوازنده‌ای که در مایه دشتی مینواخت از اتاق بالای پله‌ها به گوش میآمد و با ریتم صدای برخورد پاشنه کفش من با پله‌ها در موقع بالا آمدن در هم میآمیخت. نمیدانم چطور بود که صدای یک کفشم با صدای کفش دیگر تفاوت داشت و حالتی شبیه به دیم دام دیم دام به وجود آورد. مجموع این صداها و ریتمی که موقع بالا آمدن ایجاد می شد، الهام بخش من در ساختن سرود ای ایران شد و ریتم ای ایران ای مرز پرگوهر دقیقا همان دیم دام دیم دام صدای متفاوت دو کفشم بود. دو نکته مهم دیگه هم این سرود ملی ای ایران داره. اینکه بنان اصلاً اهل خوندن سرود نبود و روحیه سرودخوانی نداشت، اما شیفتگی خالقی به صدای بنان و حالتی که صدا و ترکیب ملودی شعر ای ایران داشت اون رو شبیه تصنیف‌های وطنی عارف قزوینی می‌کرد و برای خودش کاراکتری شد تو موسیقی ایران، طوری که شاید بگیم کسی نیست که ایرانی باشه و این سرود رو یک بار هم نشنیده باشه. نکته دوم اینه، ای ایران خالقی و بنان و گل گلاب جزو اولین سرودهایی بود که کیش شاهپرستی و تملق‌گویی توش نیست و یک سره به وطن و مرز و خاک اشاره داره. برای همینه که وقتی ای ایران خونده میشه، اون زمان چاپلوس‌های دربار باهاش مخالفت میکنن و حتی تا یه مدتی ممنوع میشه. تا اینکه یه روز حسین گل گلاب که تو کاخ گلستان و مراسم سلام شاهی حضور داشته، وقتی شاه به گل گلاب میرسه میگه شنیدم سرود خوبی ساختی ولی اسم شاه در آن نیست. در پاسخ گل گلاب جواب میده وقتی در مورد ایران سخن میگوییم شامل حال شاه هم که در آن است میشود. شاه تأملی میکنه و حرف گل گلاب رو تایید میکنه و از اون به بعد دیگه کسی مانع پخش این سرود نمیشه.
ای ایران ای مرز پرگوهر، ای خام کب سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن از تو سنگ خاره ای من آهن است، جان من فدای خاک پاک میهن است.
درباره اولین اجرای ای ایران حرف و حدیث کم نیست، اما چیزی که مشخصه اینه که با استاد بنان همه چی سر جای خودش قرار گرفته و وقتی سال 1323 تو تالار دبستان نظامی دانشگاه افسری تو خیابان استانبول اجرا شد، به قدری مورد استقبال قرار گرفت که بنان سه بار پشت سر هم مجبور شد ای ایران رو بخونه. بعد این لحن حماسی و ملی که بنان تو جامعه جاری کرد، 3 سال بعد استاد سبا با مشقتهایی که کشید برای درک و دریافت یکی از گوشه های زیبای موسیقی شمال ایران که ماجراش تو قسمت 19 پادکست دوچار گفته شد، اثری رو خوند و کامل کرد به نام دیلمان که همه اساتید و کارشناسان اهل فن هم نظر با هم گفتن بنان اگه هیچی هم نمیخوند و فقط همین قطعه ازش ضبط و پخش میشد، برای جاودانه بودنش تو موسیقی ایران کافی بود.
که گویی آهوی سردر چمندن گهی بر درد بی درمان بگریم، گهی بر حال بی سامان بخندم.
بنان در شهرت و استادی بعد از سرود میهنی ای ایرانه که به یکی از آرزوهای قدیمیش میرسه. بازی تو فیلم سینمایی طوفان زندگی به کارگردانی علی دریابیگی و آهنگسازی روح الله خالقی که سال 1327 تو باغ ارباب جمشید محله جوادیه تهران فیلمبرداری شد. تو خلاصه فیلم اومده تو شب اجرای یکی از کنسرت‌های انجمن موسیقی ملی، پسر و دختری به نام فرهاد و ناهید با هم آشنا و عاشق هم میشن. پدر دختر که تاجر پولداریه با این ازدواج مخالفه و ناهید رو به ازدواج مرد پولداری در میاره، در حالی که شوهر با هوسبازی ها و خوشگذرونی ثروت و همسرش رو از دست میده و فرهاد با کار و تلاش به مقام و ثروت میرسه. تو پایان فیلم هم ناهید و فرهاد به هم میرسن، همون الگوهای فیلم فارسی اون دوره که گویا فیلم با خامدستی های زیادی هم ساخته شده بود. چیزی که ما متوجه شدیم اینه که بنان خیلی از این فیلم راضی نبود و دیگه سمت سینما و بازیگری نرفت که نرفت. متاسفانه تنها نسخه موجود این فیلم تو استدیوی میترا فیلم بوده که سال 1331 آتیش میگیره و این سند تصویری از بازی بنان تو فیلم برای همیشه از بین میره. از اونجایی که مطلب درباره این دوره بنان خیلی کمه، میشه حدس زد که بنان نقش واقعی خودش رو به همراه لطف‌الله مجد به عنوان یه خواننده تو این فیلم به عهده داشته. بنان تو دهه 40 رئیس شورای موسیقی شد که 2 تا خاطره جالب از این دوره ازش ثبت شده. یه روز که بنان تو دفتر شورای موسیقی نشسته بود و مشیر همایون شهردار که یکی از نوازندگان به نام پیانو بود و پیانو معروف قطعه مراببوس جزء کارهای شاخصش محسوب میشه، به همراه دکتر نیر سینا داشتن روی ترانه ای کار میکردن و نظر میدادن به هم. بنان متوجه میشه که مشیر همایون تسبیحی تو دستش گرفته. به شوخی بهش میگه لطف بفرمایید ما هم ذکری کنیم. تسبیح رو میگیره و میچرخونه که یهو تسبیح پاره میشه و دونه هاش تو کف اتاق پخش میشه. مشیر همایون که خیلی ناراحت شد از این ماجرا به بنان میگه این تسبیح هالتر که نیست. بنان که همیشه حاضر جواب بوده میگه رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار، دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود. مشیر همایون از ناراحتی کمی خارج میشه و میگه ساعد بنده رو میفرمایید؟ که همین لحظه یکی از خواننده های زن رادیو وارد میشه و وقتی صحنه دونه های پاره تسبیح رو میبینه شروع میکنه به جمع کردن دونه ها. مشیر همایون خطاب به بنان میگه نگاه کن این رو میگن خونه داری. بنان جواب میده این رو میگن مردم داری. یه روز هم تو دفتر بدیزاده نشسته بودن که جوونی میاد و میخواد آواز بخونه و امتحان بده. میفرستنش پیش بنان. بنان میگه دو سه بیتی تو مایه ابو عطا بخون. پسر هم با حجب و شرم و با صدای لرزون شروع میکنه: مرا راحت از زندگی دوش بود که آن ماه رویم در آغوش بود. بنان صدای خواننده جوان رو قطع میکنه و میگه با همین ترس و لرز: همین شوخی باعث میشه جوانک خجالتش بریزه و ادامه بده: چنان مست و مبهوت و حیران عشق که دنیا و دینم فراموش بود. بنان دوباره صدای خواننده رو قطع میکنه و میگه دنیا و دین رو فراموش کردی، ابو عطا رو هم فراموش کردی؟ بنان از لحاظ شخصیتی خیلی شوخ و خوش‌صورت بوده، از لحاظ زندگی اجتماعی خیلی تمایل به یه زندگی مرفه و آسوده داشته که به خاطر پیشینه قاجاری که داشته خیلی دور از ذهن نیست این نوع سبک زندگی، که هیچ ایرادی هم بهش نیست. بنان کسی بود که همیشه خواننده‌های کابارهی و یا کسایی که روی شخصیت فیلم‌ها آواز می‌خوندن رو نقد می‌کرده که اینها برای پول و شهرت دارن کار می‌کنن و برای خوشگذرونی یه عده موقع غذا خوردن، و این رو توهینی می‌دونست به آواز ایرانی و موسیقی. به خاطر این نگاهش مخالف هم کم نداشت. همکاراش تو رادیو هر چقدر بنان رو سعی کردن نقد و نکوهش کنن، نتونستن انکار کنن که تسلطش روی آواز و قدرت هنجرش بیماننده. بنان بیشتر درآمدش رو خرج خرید مجسمه‌های مختلف و نقاشی می‌کرد. شیفته اینجور خریدها بود. مرد کم تحرکی بود و خیلی اهل جنب و جوش و این چیزها نبوده. اما یکی از دوستاش تعریف می‌کنه یه روز تو خیابون بوزرج و مهری در حال عبور بودن که یه کالسکه نزدیک بوده با اسبایی که افسار گسیخته حرکت می‌کردن، بچه 4 سالی بنان رو زیر بگیرن. بنان با جسه‌ای که خیلی اهل حرکت و تند و تیزبازی نبود، خودش رو با یه سرعتی عجیب به کالسکه میرسونه و جلوی اسب‌ها رو میگیره. بنان بسته به شرایط و نیاز بعضی اوقات رستم دستانی بود و بعضی اوقات هم آوازخونی پشت عینک دودی. کتابی یه پادکست جدید و تازه است درباره کتاب‌هایی که خریدیم یا قرار بخریم. کتاب‌هایی که خوندیم یا روی میز منتظر لحظه ورق خوردنن. بی کتابی کتاب‌ها رو به نقد و چالش می‌کشه، از اینکه چرا اینقدر پرفروشن یا چرا کمتر خونده شدن. گاهی خیلی دلی در مورد کتاب‌ها حرف می‌زنیم و گاهی هم برای بررسیشون زیادی جدی و زمخت می‌شیم. اگه اهل کتاب هستید، حتماً از طریق لینک توضیحات این قسمت همراه پادکست بی کتابی بشید. شهرت بنان سال 1333 دوباره اوجی ماندگار میگیره، طوری که برای این ترانه‌ای که در موردش میگیم الان بیشتر شناخته میشه تا کارهای مهم دیگرش مثل دیلمان و کاروان. ترانه‌ای که از لحاظ فرم و اجرا شاید حتی جزو کارهای متوسط بنان بشه و خیلی پیچیده و مشکل نیست اجراش، اما برای عامه مردم یکی از بهترین کارهاشه. این ترانه با فکر و ایده اکبر محسنی، یکی از نوازنده‌های شاید درجه چندم ارکستر بود که شکل گرفت که اون موقع زیر سایه غول‌هایی مثل ابوالحسن صبا، مرتضی محجوبی، حسین تهرانی، جواد معروفی، یحیی زرین پنجه و رضا ورزنده بود. اون تصمیم می‌گیره برای تنها دخترش قطعه‌ای بسازه و از اونجایی که اسم دخترش رو ناناز و بعضی منابع میگن الهه گذاشته بوده، دوست داشت ترانه‌ای برای دخترش درست کنه که توش از کلمه ناز حتما استفاده شده باشه. به کریم فکور که اون زمان ترانه سرایی بود که ترانه‌های عامیانه پرسوز و گداز میگفت، ترانه‌ای سفارش میده. این کار ثمرش میشه الهه ناز که با تنظیم خالقی و صدای بنان یکی از ماندگارترین کارهای استاد برای عامه مردم میشه که تا به امروز خیلی ها این کار بنان رو بازخونی و کاور کردن.
باز ای الهه ناز
شهرت و اوج گرفتن استاد بنان تو جامعه هنری و اجتماعی جایی دوچار یه ایست معنایی شد، هم درونی و هم بیرونی، طوری که روی کار بنان خیلی تأثیر گذاشت. جمعه شب 27 دی سال 1336 بنان به خونه دوستش دکتر کلالی در کرج دعوت میشه تا در بین دوستان اهل فرهنگ نور مجلس باشه. همه مهمون‌ها از جاهای مختلف اومده بودن، اما از بنان هنوز خبری نبود. تا اینکه زنگ تلفن خونه دکتر کلالی به صدا در اومد و بنان با کلی استخاره و تعجیل اعلام کرد که آماده است به مهمونی بیاد. با اینکه خیلی رغبتی نداره، اما براش ماشینی بفرستن. بنان چون عقبه مرفه نشین و قاجاری داشت و همچون دیگه اون زمان مشهور شده بود، به شکل رسمی به مهمونی های کمی دعوت می شد، اما به رسم اون روزها براش ماشینی می فرستادن و رانندهی که با تشریفات مخصوص بیارتش. سیف الله وزیری که خودش از فامیل های بنان بود مأمور آوردن استاد شد. تا اینجای کار همه چی خوب و استاد صحیح و سلامت به مهمونی رسید. بنان تو مهمونی خیلی سرحال نبود و مدام تو فکر و خیال بود. انگار چیزی بهش الهام شده بود. تو گرما و بحث و گفتگوی مهمونی یهو با صدای نیمه بلند گفت: سبا مرد، شاید به زودی نوبت من هم بشود. همه کمی شوکه شدن و ناراحت که چرا استاد تو حال و هوای مرگه؟ البته خوب اینجا گفته بشه که بنان در کل آدم مرگندیش و تاریکی بود. حتی تو شوخی و شنگیهاش همیشه نیمه خالی لیوان براش جذابتر بود. برای تغییر این دیدگاهش فقط انگار چند روز دیگه باید صبر میکرد. مهمونها برای اینکه فضای مهمونی عوض بشه رفتن ضبط صوتی آوردن و از بنان درخواست کردن آوازی بخونه و به یادگار ضبطش کنن. سیف الدین وزیری، همون کسی که بنان رو آورده بود، به هیچ نیت و قصدی گفت: بچه ها، این نوار رو که امشب ضبط کردیم درست نگه دارید که برای خودش تاریخی و مبادا خراب و پاک بشه. همه این حرف و شوخی ها و اشاره ها خیلی بی ربط نبود. انگار که میخواست چند ساعت بعد تو جاده خطرناک کرج خودش رو تکمیل کنه. شب دیگه به نیمه رسیده بود. بنان میون مهمونی حس خفگی میکرد و بیشتر از هر لحظه حس ناراحتی داشت. دیگه دلش نمیخواست اونجا باشه. بلند شد و به اتفاق دوستش مهندس رضوان و منوچهر محمودی و خانوادی اونها که دوتا بچه هم بودن که یکیش پسر خود بنان بود، از خونه دکتر کلالی بیرون اومدن و سوار اتومبیل استودبیکر شماره 800 شدن، ماشینی آمریکایی و لوکس. بنان به دوستاش گفت چون دلش گرفته نمیخواد سری بره خونه، دلش کمی هواخوری و گردش میخواد. اول قرار میشه به چالوس برن که جادش نزدیکه، اما میگن هوای خود کرج هم خوبه و بهتره همین اطراف باشن و خیلی دور نشن. تو پمپ بنزین موقع زدن بنزین بنان تصمیم میگیره پشت این ماشین بشینه و خودش رانندگی کنه. نزدیک کاروانسرای سنگی یه تانکر نفتکش یه کمی متمایل به وسط جاده ایستاده بود. این تانکر مخوف چراغ عقب نداشت و به خاطر گلولایی که ماشین رو گرفته بود شبیه یه توده آهنی وسط جاده قرار گرفته بود. از جلو هم ماشینی با نوربالا تو حرکت بود، طوری که چشم بنان رو میزد و باعث میشد که اصلا نتونه جلوی خودش رو تشخیص بده. چند متری تانکر بنان متوجه این غول آهنی جلوش میشه و پا روی ترمز میذاره. صدای ناله و جیغ لاستیک‌های ماشین بلند میشه، اما دیر شده بود و همه چیز با صدای مهیب و شکستن شیشه ماشین استودبیکر بنان با برخورد به نفتکش تاریک تاریک شد. بلافاصله یه ژاندار معابر که تو صحنه تصادف بودن سرنشینان رو از ماشین بیرون میکشن. حال همه خوب بود. حتی بیژن 4 ساله پسر بنان که تو خواب بود اصلا بیدار نشده بود. اما بنان که رانندگی میکرد وضعیتش بد بود و با سر و صورت خونین از هوش رفته بود. بنان رو به قهوه خونی نزدیک محل حادثه میبرن و با ربع ساعتی تأخیر بالاخره یه تاکسی پیدا میکنن که اون رو به بیمارستان 500 تخت خوابی که نزدیک ترین بود ببرن. همراهان بنان که فکر میکردن بیژن خواب و حالش خوبه، متوجه میشن که اون دچار استفراغ شده و سرش احتمالاً آسیب دیده. اونها که تو قهوه خونه مونده بودن با یه ماشین سواری راهی بیمارستان نجات میشن که فکر میکردن بنان هم اونجاست. بیژن که خونریزی مغزی پیدا کرده بود و نیمی از بدنش بی‌حس بود رو سری بستری کردن که مشخص شد چیز خیلی جدی نبوده. بنان هم تو بیمارستان 500 تخت خوابی بستری کردن. بعد از تصادف یک کمی هوش و حواسش برگشته بود و مرتباً و هزیانگوتور می گفت نمیدونم چه قوه‌ای و نیرویی باعث شد من دیر ترمز بگیرم و مدام از درد ناله می کرد و باز می گفت چه قوه‌ای و نیرویی باعث شد من دیر ترمز بگیرم. خیلی سریع به خانوادش خبر میدن و خودش رو هم جراحی می کنن. چشم راستش رو بخیه می زنن و صورتش رو هم جراحی می کنن. به خاطر شدت جراحت متوجه میشن چشم راست بنان از بین رفته و صورتش هم زخمای سنگینی برداشته. بنان تو این حال سراغ بیژن رو میگیره. چون حال خودش مساعد نبود بهش میگن اون رو بردن خونه و حالش خوبه. فردای روز تصادف بود که کرور کرور آدم سرشناس فرهنگی و علاقمندان بنان راهی بیمارستان شدن. از ادیب خانساری تا مرضیه و خالقی و تجویدی که همگی با چشمهای اشکالود وارد اتاق می شدن و مدح بنان رو می گفتن و گریه می کردن. بنان از مرضیه و همراهان درخواست می کنه که تصنیفی براش بخونن و اونها هم تصنیف به زمانی که محبت بود همچون افسانه را رو شروع به خوندن می کنن که جمعیت داخل اتاق و پرستارها شروع به گریه کردن. روزهایی که بنان تو بیمارستان بستری بود، چنان جمعیتی به بیمارستان در رفت آمد بود که بیمارستان مجبور شد صفی جدا برای اتاق بنان درست کنه. بنان تا صبح روز دوشنبه نمیدونست که چی سر چشمش اومده. روز دوشنبه صبح دکتر وثیقی صلاح رو در این دیدن که بالاخره بهش بگن. وقتی متوجه شد چی بر سرش اومده، یهو تکونی خورد، از جاش بلند شد و روی تخت نشست و گفت: پس چرا به من دروغ میگفتی؟ بعد یه آهی کشید و ادامه داد: چشم از دست دادن مانعی نداره. اون چه برای من مهمه هنرمه. چشم راست بنان رو برای این تخلیه کردن که احتمال آسیب دیدن چشم چپ هم زیاد بود و ممکن بود هر دو چشم رو از دست بده. از روز اول این تصادف همسر سابقش که مدتی بود از هم جدا شده بودن، خانم ماری وزیری که خواهر کلونل وزیری استاد خود بنان هم بود، به اتفاق شوهرش دکتر زرگر تو بیمارستان حاضر شدن و پرستاری اون رو به عهده گرفتن. بنان روز به روز روحیش بهتر می شد. دوستان و آشنایان هم از اینکه همسر سابق بنان حاضر به چنین کاری شده خیلی مایه خرسندیشون بود و با روحیه بیشتری منتظر ترخیص این استاد آواز بودن. اینجا لازمه بگم خیلی درباره ازدواج اول بنان مطلبی پیدا نکردیم، غیر اینکه همسر اولش خواهر کلونل وزیری و فرزند بیبی خانم استرآبادی وزیری، یکی از زنان مهم دوره قاجار و یکی از اولین بنیانگذاران مدرسه دوشیزگان بود که کلی کارهای بزرگ تو زمانی خودش انجام داده. شکی نیست که پیوند این خانواده با استاد بنان تا جدایی دونستنش خالی از لطف نیست. اما باز همون خصت و احترام ها و نبود تاریخ نگار و زندگی نام نویس حرفه‌ای باعث شده این بخش‌های زندگی استاد بنان در مهی از حدس و گمان و گاهی فقط کلام طرفدارها خلاصه شده باشه. حتی فرزندان استاد بنان همه این سالها ترجیح دادن نه چیزی مکتوب کنن نه حرفی از این میراث ملی بزنن. بگذاریم که سینه مالامال از این نبود منابع دقیق و درسته. بنان بعد از مرخصی از بیمارستان هنوز چشماش درگیر درد بود و حتی امکان عفونت هم وجود داشت. برای همین دکترها تجویز کردن به اروپا بره برای درمان و پیگیری درد چشم چپش. سفر اروپا حال و هوای بنان رو خیلی تغییر داد و از ثمره‌های این تصادف تلخ و سفر این بود که دچار دگرگونی عقیده شد، هم تو سبک کار هنریش و هم نگاهش به زندگی. خودش گفته بنده میل دارم از این پس آهنگ‌هایی بخوانم که شنونده را به وجد بیاورد، نه وادار به ریختن اشک نماید. سعی خواهم کرد که از آهنگ‌های موسیقی علی نقی وزیری و روح الله خالقی استفاده کامل کنم و غالباً آهنگ‌هایی را که در این زمینه و سبک است به گوش مردم برسانم. به این شکل بنان شور و شیدایی دیگه پیدا کرد و سعی می‌کرد با اطرافیانش با محبت بیشتری برخورد کنه. کسی که مدام با تلخی اطراف رو نگاه می‌کرد حالا بیشتر از قبل امید به زندگی و شادی پیدا کرده بود و دوست داشت آوازهای امیدبخش ماندگاری تولید کنه.
تا به هر دلشین آمده سوی چمن ای بهار آرزو بر سر سایه فکن چون نسیم شیانم کن گذر تا که گل بارم شبه کلبه ویران من تا بهار زندگی آمدی یا آرام جان تا نسیم چون سپندم بر سر آتش نشون بنشیندنی چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوزنه.
تو دهه 40 بنان در گذر زندگی بود بی این که خبر داشته باشه میزان شهرتش چقدره. داشت زندگیش رو میکرد که اتفاقی فرهنگی با صدای این استاد آواز ایران افتاد. پروفسور باخ که اسمش با استاد موسیقی کلاسیک دنیا شباهت داره دعوت شده بود برای 2 سال کار به صورت مأموریت از طرف سازمان بهداشت جهانی برای مشاوره و آموزش بهداشت روانی به ایران بیاد. این پروفسور باخ یکی از عالی رتبه ترین چهره‌های دانشگاهی دنیا بود و با کلی افتخار تحصیلی و شغلی به ایران اومده بود. یه روزی بیماری رو که پیش یکی از دکترهای خوب اون زمان یعنی دکتر رضایی برده بودن به این نتیجه رسیدن وقتی پروفسور باخ تو ایرانه بهتر این جوون رو هم ببینه که با موافقت دکتر رضایی این ملاقات تو منزل دکتر ایرانی صورت میگیره و بعد معاینه و صرف شام به قصد رسوندن پروفسور باخ به خونش اون رو سوار ماشین میکنن. تا اینجا همه چی خوبه و خیلی کلینیکی بوده همه چی. راننده ماشین پیچ رادیو رو باز میکنه و صدای موسیقی ایرانی از برنامه رادیو گلها با ارکستر خالقی فضای ماشین رو تسخیر میکنه. اینجا پروفسور یهو به شوق عجیب میاد و انگار جادو شده. روانپزشک فرنگی که همیشه تو سکوت بوده و گوشه‌گیر به حرف میاد و با هیجان میگه خدای من چه صدای صاف و رسایی، چه آوای تربیت شده ای، چه قدرت کنترل و چه اصالت و ابتکاری تو این صدا موج میزنه. با بهترین آواز خواننده های بزرگ اپرا تو اروپا به راستی که برابری میکنه. این صدای کیه؟ اسم این خواننده افسونگر چیه؟ سرنشین کنار پروفسور گفت خواننده این کار بنانه. پروفسور که به وجد اومده ادامه میده که 2 سال و نیم تو ایران و هر چی سعی کرده گوشش رو به موسیقی ایرانی جلب کنه یه کمی براش سخت بوده، اما این صدا و این آهنگ اون رو چندین پله به جلو انداخته. پروفسور که شیفته موسیقی ایرانی و عاشق صدای بنان شده بود، از روزهای بعد مدام از اطرافیان ایرانیش میپرسید که بنان کجا موسیقی یاد گرفته؟ تو اروپا دوره دیده؟ مردم ایران چقدر ارزش و هنرش رو میشناسن؟ این کنجکاوی اونقدر براش زیاد و زیادتر شد که بالاخره بنان رو به شامی دعوت و دکتر رو باهاش آشنا کردن. بنان هم به رسم یادگاری نوار کاستی رو امضا میکنه، به پروفسور باخ میده و از این به بعد هر کسی میخواست به پروفسور باخ هدیه‌ای بده، یکی از کاست‌های بنان رو بهش هدیه میدادن. پروفسور باخ جزو تنها اشخاص غیر ایرانی دنیا بود که همه آثار بنان رو روی نوار و صفحه به صورت یک کلکسیون ارزشمند داشت و به کشورش سوئیس برده بود. همسر پروفسور هم تو گفتگویی با میزبانهای ایرانی گفته بود: به قول شما ایرانی ها، من گرفتار هوو شدم. آقای بنان هووی من است، ولی خوشبختانه من هم مثل شوهرم هوویم را با آن صدای گرم و پرتنینش که یاد بود چندین سفر من به ایران است همواره دوست دارم و خوشحال می شوم. همیشه از ایرانیانی که سالها دور از وطن بودند و به منزل ما می آیند با موسیقی ایرانی و نوارهای بنان پذیرایی می کنیم. من بارها اشک شوق آنان را دیدم و با ایشان در شادی و غمشان شریک شده و اشک ریختم. من مطمئنم که آنان اگر از غذای ما زیاد راضی نبودند، از موسیقی ما هرگز ناراضی و مقبول نشدند. سال 1344 با پریدخت آور توی شهر شیراز آشنا میشه. بنان 54 ساله و پریدخت 40 ساله است که 9 بهمن همون سال با اینکه از همسر قبلیش یه دختر و یه پسر داشت با هم ازدواج میکنن. سال 1346 هم به خاطر ضعف جسمانی تصمیم گرفت خوانندگی رو رها کنه و برای همیشه از خوندن دست بکشه و بیشتر به کارهای اداری رادیو برسه و دیگه کار رسمی آواز انجام نده و فقط به صورت غیر رسمی تو مهمونی دوستان که بیشتر هم از اساتید بودن لب به آوازی بده. منوچهر جهانبگلو نامه‌ای بهش می نویسه و ازش تقاضا می کنه که به کار برگرده، که بنان جواب صریح و واضحی می ده از تصمیمش که چون متن نامه یکم بلنده، قسمتی از نامه بنان رو می خونم اینجا. ما که داریم گردونی هنر را به حساب خودمان البته و حال تا چه حد ابلهانه است بماند می گردانیم. در حقیقت داریم توف میاندازیم به فضیلت هنر و خود هنر و خیلی چیزهای دیگر. ببین، حساب روشن است. آدم وقتی میگوید هنرمند باید فضیلت هنری داشته باشد. یاد کمال الملک، درویش خان، میرزا عبدالله، ابوالحسن سبا، کلنل وزیری، عبادی، طاهرزاده، ادیب خانساری و قوامی یا یاد کسانی از آن سر دنیا که کم و بیش آثارشان را خوانده ایم، یاد شکسپیر و هوگو می افتد. اینها آتش گذاشته بودند زیر هستی خودشان و تیغه بران فقر را گرفته بودند زیر گلوهاشان که فقط هنر را جان ببخشند. قصدشان نه فریب بود و نه مالندوزی. اما حالا چی؟ این نامه وضعیت فکری بنان رو نشون میده که اطرافش کسانی برای پول و شهرت تو هنر دست به هر کاری میزنن و از کاباره و فیلم گرفته تا مجلس‌های بی استاد برای کسب درآمد بیشتر آواز و تصنیف خونی میکنن. این سال 1344 سالیه که استاد محجوبی در فقر و تنگ دستی توی اتاق محقر که حتی پیانوی خودش رو برای درمان فروخته بود از دنیا رفته بود و یواش یواش موسیقی کافه‌ای و شاید بگیم پاپ داشت خودی نشون میداد و سلیقه موسیقیایی مردم رو تغییر میداد. بنان تو خیابون نیاوران با وسایل کم خونه و یه فلوکس واگن قرمز رنگ تیره‌ای که خریده بود و به زحمت توش جا میشد اینور اونور میرفت یا که تو ایوون خونه مینشست و دماوند رو تماشا میکرد. این خونه که تو بلندی‌های جمال‌آباد نبش کوچه مینا پلاک 12 بود متاسفانه در تاریخ 1399 تخریب و از بین رفت، اما هنوز خاطره صدای بنان تو کوچه مینا رو میشه حس کرد، خاطره از صدایی که هیچ طور نمیشه تخریبش کرد.
مراز چشمت افکندی دگر چه میخواهی، به دیگران دل میبندی دگر چه میخواهی، زشق و یاری ای زیبا سخن مگو با من، تو که از غم من خواستم دیده گرچه میخواهی.
بنان سالها به خاطر جراحتی که از تصادف دیده بود روزگارش رو میگذروند. گاهی دچار لخته خون و درد جهاز هاضمه میشد که با مراقبتهای همسرش بود که میتونست زندگی رو سپری کنه تا اوایل دهه 60. پری بنان از وضعیت استاد بنان گفته: بنان از بمباران و دوران جنگ وحشت داشت و همین ترس باعث شد آن نقطه های بیماری که سالها با خود داشت کم کم آشکار گردد. من او را نزد پزشک معالجش بردم. گفت این لخته شروع به حرکت کرده است و خطاب به من گفت اگر مانند سابق همان گونه از او مراقبت کنید ممکن است بتوانید او را سالها نزد خود نگه دارید. من پس از شنیدن این سخن تمامی مراقبت‌های بنان حتی خون گرفتن از او را خود در منزل به عهده گرفتم، ولی متاسفانه حال وی روز به روز بدتر می‌شد تا اینکه او را به بیمارستان بردیم. در آن ایام بیمارستان‌ها نیز به دلیل ازدیاد مجروحان جنگی مملو از مجروح زخمی بودند، تا اینکه اسفند سال 1364 و روز دهم تقویم زمستونی پریدخت بنان مثل همیشه بلند میشه، ساعت 6:30 صبح دست و صورتش رو میشوره و به استاد بنان سر میزنه ببینه که حالش تو چه وضعیتیه. میبینه رنگ و روی بنان پرید و نفسهاش کشدار شده. میره به دکترش زنگ میزنه و وضعیت استاد رو اطلاع میده. وقتی برمیگرده تو اتاق میبینه بنان به خواب ابدی رفته و ساعتش هم تو یه ربع هفت از کار افتاد. سال 1364 شد پایان فیزیکی یکی از اساتید به نام موسیقی کلاسیک ایرانی، کسی که با حضورش تاریخ آواز ایرانی رو به بعد و قبل خودش تقسیم کرد. استاد بنان رو به بیمارستان ایران مهر قلحک منتقل میکنن و بعد به امامزاده طاهر کرج میبرن. بنان با اینکه وصیت کرده بود تو گورستان ظهیرالدوله کنار روح الله خالقی و استاد سبا و درویش خان به خواب ابدی بره تا ارکستر گلها بنوازه، اما به خواست پریدخت آور استاد رو تو امامزاده طاهر کرج به خاک میسپرن. به فاصله 4 سال حسین قوامی و مرتضی حنانه همسایه بنان تو این امامزاده میشن. حتما صدا و لحن بنان یکی از ماندگارترین و بیمانندترین صداهای تاریخ موسیقی کلاسیک ایرانیه که تا امروز کسی نتونسته بهش نزدیک بشه یا حتی ازش تقلید کنه. صدایی که عاشقان زیادی در حال و هواش به دور دست ها خیره شدن و یاد خونه هایی با تاق های بلند و پنجره های چوبی و ارسی رو به حیات کردند. محمد رضا شجریان که خودش استادی تمام در موسیقی ایرانیه توی مصاحبه تلویزیونی گفت من هر وقت آواز بنان را از رادیو و تلویزیون گوش می کردم منقلب می شدم و اشک می ریختم. روزی که به قزوین سفر می کردم یک نوار کاست از صدای دلنشین او را با خود برداشتم تا یک تحریر او را تقلید کنم. از تهران تا قزوین بیش از 50 بار آن را گذاشتم و سرانجام هم با آموختن آن تحریر توفیق نیافتم. بنان جایی به پریدخت گفته بود کاروان را برای بعد از مرگم خواندم. بعدها شجریان توی محفل کوچیک خصوصی کاروان بنان رو با ستار استاد مشکاتیان و نی استاد موسوی با این حال و هوا میخونه. دفتر 28مین قسمت پادکست دوچار رو با معرفی منابع تموم میکنم که متن این قسمت بر اساس اونها نوشته شده. از نور تا نوا از نشر ماهور، چهره های موسیقی ایران معاصر جلد 5 از نشر نو، بنان نوای جاودان از نشر روزبهان، مرز پرگوهر از نشر ماهریس و کتاب سرگذشت موسیقی ایران از روح الله خالقی. همراهی شما باعث افتخار ماست و ممنون شما هستیم که پادکست دوچار رو به دیگران معرفی میکنید تا جمع دوچاری ما بیشتر و بیشتر بشه. شاد باشید و بدرود.